بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و ذلک بان التزکیه انما هی عبارت عن فری الاوداج مع سایر شرائطها. خلاصه آقای آخون فرمودن در ما نحنفی اموری مونده که اشاره به اونها لازمه. امر اول این بود که هر کجا که اصل موضوعی جاری بشه، موضوع اصل حکمی رو از بین میبره، چون اصل موضوعی وارد بر اصل حکمیه. مرحوم آقای شیخ فرمودند حیوان مشکوک با جریان اصالت عدم تزکیه داخل در غیر مزکا و میته میشه و فرمودن میته اعم از قوت حدث انف و غیر مزکاست و میته هم که محکوم به حرمت. آیا آخوند این کلام مرحوم شیخ رو رد فرمودند؟ فرمودند ما نیاز نداریم برای حکم به حرمت و نجاست به این که اثبات کنیم که میته اعم از غیر مزکا و موتحت فانفه، به خاطر اینکه غیر مزکا از حیث حکم مماثل با موتحت فانفه، چون همون آیات و اجماعی که میگه لحم حیوان موت حتف انفی حرامه، همون میگه غیر مزکا حرامه و همین کافیه برای حکم به نجاست و حرمت غیر مزکا. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند بفرمان علت این که ما نیاز نداریم برای حکم به حرمت و نجاست به این که اثبات کنیم این امر رو شرعن که میته اعم از موت حتف انف و غیر مزکاست، اینه که تزکیه عبارت است از فری اوداج اربعه، رو به قبله بودن حیوان، ذابح حیوان مسلمان باشه، ذبح با حدید باشه، بسم الله هم ذکر اسم الله هم در وقت ذبح بشه، مضافاً بر این که باید حیوان قابلیت تزکیه‌ام داشته باشه، یعنی باید احراز کنیم که حیوان خصوصیت تزکیه رو داراییه. خلاصه قابلیت تزکیه است که اگر فری اوداج با شرایط محقق بشه اثر گذاره، یعنی باعث طهارت حیوان در اثر تزکیه میشه در حیوانات درنده و باعث طهارت و حلیت لح میشه در مثل ابل و بقر و غنم و امثال اینها. ولذا اگر شک در قابلیت تزکیه بشه اصل عدم تحقق تزکیه جاری میشه، ولو فری اوداج حیوان با تمام شرایطش محقق شده باشه، در نتیجه حیوانم محکوم به نجاست و حرمت میشه. از شد در ما نحنفی تعرض مطالبی مفید فائده هست. یکی این که مرحوم آقای شیخ بحث تزکیه رو در چند مورد در رسائل مطرح فرموده. یکی در تنبیه پنجم شبهه حکمیه تحریمیه جلد 2 صفحه 109، یکی در تنبیه اول شبهه موضوعی تحریمیه جلد 2 صفحه 128، مورد سوم در تنبیهات استصحاب جلد 3 صفحه 197، و مورد چهارم در باب تعارض استصحابین جلد 3 صفحه 402. امر دوم بحثی است در این که تزکیه امر بسیط یا مرکبه. برای این جهت به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 138 مراجعه بفرمایید. بعضی فرمودن تزکیه امر بسیطه، یعنی تزکیه امریه که حاصل میشه از مجموع مرکب از قابلیت و امور خمسه، که تزکیه میشه امر متحصل از این افعالی که بیان شد. بعضی فرمودن تزکیه امر مرکبه، یعنی تزکیه عبارت است از امور خمسه و قابلیت محل خارج از حقیقت تزکیه است. قابلیت محل شرط تأثیر عموم خمسه است. آیه ناینی این قول رو تقویت فرموده و فرموده اقوا این قوله. مطلب سوم این است که ثمره این دو قول در اینجا ظاهر میشه که اگه تزکیه امر مرکب باشه، در صورت شک در قابلیت محل استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه، نمیشه استصحاب عدم تزکیه جاری کرد. چرا؟ چون قابلیت محل حالت سابقه وجودی و عدمی نداره، لذا مراجعه میشه به اصالت و طهاره، مراجعه میشه به اصالت الهلیه، به خاطر اینکه اموری که دخیل در تزکیه هستند بلوجدان موجود شده. قابلیت و عدم قابلیت هم که حالت سابقه نداره تا استصحاب جاری بشه در تزکیه و عدم تزکیه. اما اگر تزکیه امر بسیط باشه، یعنی تزکیه عبارت باشه از امر متحصل از قابلیت محل و امور خمسه، در صورت شک در قابلیت محل اصالت عدم تزکیه جاری میشه. چرا؟ چون حیوان در حال حیات مزکا نبوده، لذا استصحاب عدم تزکیه جاری میشه تا زمان خروج روح از بدن حیوان. البته بعضی مثل شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی در دروس جلد 4 صفحه 311 ایشون فرمودن ولو تزکیه امر مرکب باشه استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. مطلب چهارم اینه که ظاهرن مرحوم آقای آخوند نه تزکیه را امر بسیط میدونن نه امر مرکب میدونن، بلکه تزکیه را عبارت میدونن از فرع اوداج اربعه مشروط به امور اربعه با قابلیت محل. مطلب دیگر این است که برای شک در تزکیه حیوان 5 صورت متصوره. چرا؟ به خاطر اینکه شبهه تارتن موضوعی است و اخرى شبهه شبهه حکمیه است. یعنی تارتن شک در خود حکمه و شبهه شبهه حکمیه است و اخرى شک در متعلق و موضوع حکمه که میشه شبهه موضوعیه. در صورتی که شبهه شبهه حکمیه است، تارتن شک در اینه که حیوان قابلیت تزکیه داره یا نه و اخرى شک در مقدار قابلیت تزکیه است و الا اصل قابلیت تزکیه محرزه. مثل این که نمیدونیم آیا قابلیت به نحویه که تزکیه هم باعث حلیت و باعث طهارت حیوان بشه یا اینکه قابلیت به نحویه که فقط باعث طهارت حیوان میشه. این رو نمیدونیم که قابلیت به چه نحوه، به نحویه که اگه حیوان تزکیه شد هم باعث حلیت حیوان بشه هم باعث طهارت حیوان بشه یا نه قابلیت فقط باعث طهارت حیوان میشه. ثالثاً شک در اینه که آیا امری که موجود شده مثل جلل مانعیت داره از این که تزکیه باعث طهارت و حلیت حیوان بشه یا نه. در صورتی که شبهه شبهه حکمیه است، تارتن حیوانی ذبح شده منتها شک میشه در این که آیا غنم بوده تا قابل برای تزکیه باشه یا اینکه کلب بوده تا قابلیت برای تزکیه نداشته باشه قابل تزکیه نباشه، ولذا شک میشه در قابلیت و عدم قابلیت حیوان معینی که ذبح روش واقع شده. یا اینکه شک میشه در این که با شرایط با این حیوان با شرایط ذبح شده یا نه، مثلا با حدید یا روبه قبله ذبح شده یا نه. و اخرى شک میشه در این که آیا این حیوان مذبوح جلال شده بوده یا نه. به عبارت اخرى شک میشه در این که جلال که مانعه آیا در این حیوان پیدا شده بوده یا نه. خلاصه یه امر اول این شد که تا زمانی که اصل موضوعی باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. فرقی هم نمی کنه شبه شبه حکمیه باشه یا شبه شبه موضوعیه باشه. و در شبه حکمیه سه فرض رو مرحوم آقای آخوند بیان فرموده. فرض اول جاییست که حیوان هم مشکوک الحلیه هم مشکوک از حیث قبول تزکیه و عدم قبول تزکیه، یعنی شک در قابلیت تزکیه حیوان وجود داره، مثل حیوان متولد از کلب و شاد. در این صورت آقای آخوند فرمود ولو حیوان با جمیع شرایط تزکیه بشه چون از حیث قابلیت تزکیه مشکوکه اصل عدم تزکیه جاری میشه، در نتیجه حکم میشه به اینکه غیر مزکاست. خب حیوان غیر مزکا هم که حرام است و محکوم به نجاسته. و ذالک به ان تزکیت، این علت برای اینه که اصالت عدم تزکیه مندرج میکنه حیوانی رو که شک در قابلیت تزکیهش وجود داره در غیر مزکا که حرامه. ذالک و ان تزکیت انما، میفرماد تزکیه عبارت است از فرق اوداج، یعنی همون اوداج اربعه، مع سایر شرایطها، با محقق شدن سایر شرایط تزکیه که عبارت از این که ذبح با حدید باشه، بسم الله گفته بشه، ذابح مسلمان باشه، حیوان رو به قبله ذبح بشه، مع خصوصیت فی الحیوان، با خصوصیتی که در حیوان وجود داره که علتی بها، خصوصیتی که به وسیله اون خصوصیت یا اثر فیه طهاره وحدها او مع الحلیت، خصوصیتی که به وسیله اون خصوصیت یو اثر فری اوداج فیه، یعنی در حیوان مؤثر در چیه؟ طهارت تنها، یا اینکه هم طهارت هم حلیت، یو اثر فیه اطهاره وحده ها طهارت تنها، در مثل درندگانه که تزکیه با شرایطش و قابلیت محل، این باعث میشه که حیوانات درنده اینا پاک بشن در اثر تزکیه، به وسیله تزکیه، یا نه هم طهارت هم حلیت، این در مثل شات و بقر و ابل هستش، اشاره به همین اقسام حیوانات داره. و مع شک فی تلک الخصوصیت، کنون خصوصیت قابلیت محل تزکیه، با شک در این خصوصیت، فالاصل عدم تحقق تزکیه به مجرد الفریه به سایر شرایطها، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، چون در حال حیات که مزکا نبوده عط میشه، فل اصل و عدم و تحقق تزکیه، اصل این که محقق نشده تزکیه، به مجرد فرعی اوداج به سایر شرایطها، با به معنای معص، یعنی با سایر شرایط تزکیه، چون باید قابلیت محل محرز بشه، اصل عدم تحقق تزکیه است اگه محرز نشه، کما لا یخفا. ولذا این در واقع شد رد مرحوم آقای شیخ، ما نیاز نداریم، احتیاج نداریم به این که لحم رو داخله در میته کنیم بعد بگیم پس حرام است و نمیشه ازش استفاده کرد، این همون فلاح حاجتا، نتیجه این نتیجه فرمایش آخون میشه همون فلاح حاجتا الا اثبات ان المیتتا تعم غیر المزکا شرع. نعم علما، فرض دوم اینه که اصل قابلیت تزکیه محرزه، شک در مقدار قابلیت تزکیه وجود داره، به این بیان که نمیدونیم آیا با تزکیه این حیوان هم حلال میشه هم پاک میشه، یا اینکه فقط حیوان پاک میشه. در این صورت چون علم داریم به قبول تزکیه، در نتیجه علم به طهارت به وسیله تزکیه داریم، و چون این امور برای ما محرزه، لذا جای اصل موضوعی نیست، و چون فقط حلیت این حیوان مشکوکه، این لحم مشکوکه، اصالت الحلیه جاری میشه که اصل حکمیه، و حکم میشه به حلیت لحم این حیوان. خلاصه در این فرض ما میدانیم که حیوان قابل تزکیه است و میدانیم تزکیه طهارت میاره، با تزکیه طهارت برای این حیوان میاد، اما نمیدونیم مثل گوسفند حلالم میشه، اکل لحمش هم حرامه، یا مثل ارنب و ثعلبه که به وسیله تزکیه حلیت لحم پیدا نمی کنه، اکل لحمش حلال نمیشه، مثل حیوان متولد از گوسفند و ثعلب. خلاصه این حیوان متولد از شات و ثعلب میشه مثل شرب توتون که مشکوک الهلیته، لذا اصالت الهلیه در اون جاری میشه و حکم میشه به هلیت لحم. فرض سوم اینه که حیوان حیوانیه که قبول تزکیه میکنه، مثلا گوسفنده، منتها در اصل جلال شدن شک میکنیم در این که آیا به جلل قابلیت تزکیهش از بین رفته یا نه. در این صورت ولو اصل حکمی که موافقه با اصل موضوعی وجود داره، اما مع ذلک اصل موضوعی جاری میشه و در نتیجه دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. در این فرض استصحاب قبول تزکیه با جلل جاری میشه، وقتی جاری شد جایی برای اصل عدم تحقق تزکیه نمیمونه که اصل موضوعی دیگریه، در نتیجه حکم میشه به پاک بودن و حلیت این حیوان بعد از جلال شدن. فرق فرض دوم با فرض سوم در اینه که در فرض دوم اصل حکمی جاری میشد، با جریان اصل حکمی حکم به طهارت میشد، اما در این فرض سوم اصل موضوعی جاری میشه و با اصل موضوعی حکم به حلیت و طهارت حیوان میشه. خب تا اینجا بحث مربوط به شبهه حکمیه بود. میفرماد نعم لو علم به قبوله تزکیه، فرض دوم شبهه حکمیه میشه، رسائل جلد دو صفحه 109. میفرماد بله اگر علم داشته باشه شخص به این که این حیوان قبول تزکیه میکنه و شک فی الهلیه، شک در حلیتشه، شک میشه در این که با تزکیه طهارت و حلیت میاد یا فقط طهارت میاد دیگه حلیت نمیاد، لذا شک در حلیت میکنه، فاصالت الاباحه فیه محکمتون، فاصالت الاباحه فیه محکمتون، اصل حکمی اصالت الاباحه، اصل اباحه در این مورد محکمه به این که حلاله، اون حکم میکنه به این که حلاله، فَإِنَّهُ هِنَ اِذِنْ، هِنَ که شک در اقتضا نداریم، شک در این داریم که طهارت و حلیت با تزکیه میاد یا نه، فقط طهارت با تزکیه میاد حلیت نمیاد، که در واقع شک در مقدار قابلیت تزکیه داریم، به خاطر اینکه هِنَ اِذِنْ ما شک در مقدار که شک در مقدار تزکیه داریم، فانه حين اذن انما يشك في ان هذا الحيوان، شک میشه در این که این حیوانی که مزکاس، ان هذا الحيوان المزكى، ان هذا الحيوان المزكى، آیا این حیوان مزکا مثل حیوان متولد از گوسفند و سلب حلالون او حرامون، آیا این حیوان حلال یا حرامه؟ ولا اصل فیه الا اصالت الاباحه، که اصل حکمیه، یه اصل موضوعی اینجا نیست، اصلی که جاره میشه اصل حکمیه. در فرض قبل اصل موضوعی مانع از جریان اصل حکمی بود، اما اینجا اصل که اصل موضوعی باشه جاری نیست تا مانع باشه از جریان اصالت الاباحه، لذا اصالت الاباحه بدون مانع جاری میشه. ولا اصل فیه، یعنی اصل موضوعی در اینجا نیست، فقط اصل حکمی هستش. کسار ما شک فیه فی انه من حلال او حرام، مثل سایر مواردی که شک میشه در این که این شیء حلال یا حرامه، مثل مثلا شرب توتون که شک میکنیم حلال یا حرامه. هذا، این فرض سومه برای این که اصل موضوعی جاری، اصل حکمی جاری نیست. خاضا یعنی این که در فرض اول گفتیم اصل عدم تزکیه که اصل موضوعی جاری میشه و نوبت به اصل حکمی نمیرسه، در فرض اول اصل حکمی و موضوعی مختلف بودن. حاضا اذا لم یکن هناکه اصل موضوعی آخر، اینی که گفتیم در وقتیه که اصل موضوعی دیگری نباشه. در این فرض اصل موضوعی و حکمی متحدن. اذا لم یکن هناکه اصل موضوعی دیگری که مثبت قبول تزکیه باشه، که اثبات کنه که این حیوان قابلیت برای تزکیه داره. کما اذا شکم، مثل اون جایی که معذرت میخوام، کما اذا شکم مثلا در این که جلل فی ان الجلل فی الحیوانه، جلل در حیوان، هل یوجب ارتفاع قابلیته لهم، آیا موجب ارتفاع قابلیت حیوان اون تزکیه را میشه املا یا نمیشه؟ فاصالت و قبوله لها معه محکمتون، استصحاب قبول تزکیه کردن معهو یعنی با جلل، این محکم است که اصل موضوعی هستش. و معها لا مجال لاصالت عدم تحققها، و با وجود این اصل قبول تزکیه کردن دیگه مجالی نیست برای اصل عدم تحقق تزکیه. فهو، پس این حیوان جلال قبل الجلل، قبل از اینکه جلال بشه، کان یطهر، طاهر بود، و یحل بالفر به سایر شرایطها، حلال میشد با ذبح با تمام شرایطش، به سایر شرایطها یعنی همون با تمام شرایط تزکیه. فل اصل، پس این استصحابه، استصحاب میگه انه حیوانون کذالک بعده، حیوانیه که پاک میشه حلال میشه بعده، یعنی بعد از جلل. خب تا اینجا مربوط به شبهه و حکمیه بود. و من ما ذکرنا مربوط به شبهه موضوعی است. در اینجا مرحوم آقای آخوند دو تا فرض بیان فرموده. مرحوم آقای آخوند در اینجا دو تا فرض رو بیان فرموده. فرموده حکمش از حکم شبهه حکمی معلوم میشه. آخوند میفرماید از اینکه در شبهه حکمی بیان کردیم که با بوده اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه، وضعیت و حکم شبهه موضوعی روشن میشه. فرض اول اینه که شک میشه در مزکا یا میته بودن لحمی در اثر این که نمیدونیم با شرایط ذبح شده یا نه. در این صورت اصل عدم تزکیه جاری میشه. فرض دوم اینه که شک میشه در این که حیوان جلال شده یا نه، یا مثلا شک میشه در این که حیوان موتوع است یا نه، که شک در وجود مانع میشه. در اینجا استصحاب و اصل قبول تزکیه جاری میشه، البته در صورتی که ما احراز کنیم که با شرایط ذبح محقق شده. فرض سومی هم وجود داره و اون اینه که حیوانی ذبح شده منتها شک میشه در این که غنم بوده تا قابلیت تزکیه داشته باشه، یا این که کلب بوده تا قابلیت تزکیه نداشته باشه، که شک در قابلیت و عدم قابلیت لحم معینی وجود داره. در اینجا هم استصحاب عدم تزکیه جاری میشه و حکم به نجاست لحم و حرمت لحم میشه. و مما ذکرنا ظهر الحالو فی مشتبهت حلیته و حرمته به شبهت الموضوعیت من الحیوان، که مما ذکرنا که چی بود؟ که با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه، ظاهر میشه حال در شبهه، در جایی که حلیت حیوان و حرمت حیوان مشتبه باشه به شبهه موضوعیه، این که شبهه موضوعیه باشه. این فی مشتبهت صورت اول شبهه موضوعی است. گفتیم شبهه موضوعی دو صورت داره، یه صورت هم اضافه کردیم، این صورت اول شبهه موضوعی است. از اون چه که ما قبلا ذکر کردیم که با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه در شبهه حکمیه، ظاهر میشه وضعیت و حال در شبهه موضوعی، اون در شبهه حکمیه بود، از اون ظاهر میشه وضعیت شبهه موضوعی. خب صورت اول شبهه موضوعی کجاست؟ اونجاییست که حلیت حیوان و حرمت حیوان مشتبه باشه منتها به شبهت الموضوعیت من الحیوان، شبهه موضوعی باشه، مثلا لحمیه نمیدونیم مزکاست یا میت است. و ان اصالت عدم تزکیه، این ظهر الحال معناش اینه، یعنی ظاهر میشه وضعیت و حال این که اصل عدم تزکیه محکم است. فی ما شک فیها لعجل شک فی تحقق معتبره فی تزکیت شرعن، اصل عدم تزکیه جاری میشه، اون محکمه در اون جایی که شک بشه در تزکیه، منتها منشأ شک در تزکیه چی باشه؟ شک در تحقق اون چیزی باشه که معتبر است در تزکیه شرعن. مثلا شک میکنیم تزکیه با حیوان با حدید، تزکیه حیوان با حدید شده یا نه، شک میکنیم در این که آیا رو به قبله بوده یا نه، چون شک در تحقق اون شرایطی است که در تزکیه ما معتبر است. این کما صورت دوم شبهه موضوعی است، کما این که ان اصالت قبول تزکیه محکمتون، کما این که اصل عدم قبول تزکیه محکم است. اذا شد کفی تو رو اما یمنع عنه، زمانی که شک بشه در عارض شدن، مثل موتوعه شدن، مثل جلال شدن، که مانع از چی هستش؟ مانع هستش از قبول تزکیه. فیوه کم به ها حکم میشه به این تزکیه، فی ما احرز الفر، در جایی که احراز بشه فر یا اوداج اربعه با سایر شرایطش. ادا قبول تزکیه، فقط قبول تزکیهش معلوم نیست، اما میدونیم حیوان ذبح شده رو به قبله به ید مسلمان با حدید و فر یا اوداجش هم شده کمالای خب. فتعمل جیدن، در این مطلب تأمل بفرمایید. الثانی انه لا شبهت فی حسن الاحتیاط. مرحوم آقای شیخ انصاری در رسائل جلد 2 صفحه 101 137 و 150، یکی در شبهه حکمیه تحریمی، یکی در شبهه موضوعیه تحریمی، یکی در شبهه وجوبیه، این بحث رو مطرح فرموده. به فواید الاصول هم مراجعه بفرمایید، جلد 3 صفحه 398. مرحوم شیخ و مرحوم ناینی فرمودن شبهه وجود نداره در این که احتیاط عقلا حسنون، لا شک در این که احتیاط رجحان عقلی داره، حسن عقلی داره، چه در شبهات تحریمیه، چه در شبهات موضوعیه، چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات موضوعیه. مرحوم آخوند چون شبهه موضوعیه رو موکول به فقه فرمودن و شبهه حکمیه و شبهه حکمیه وجوبیه و تحریمیه رو یک جا مطرح فرمودن، لذا این بحث رو در یه مورد مطرح می فرمان. البته مرحوم ناینی هم این بحث رو با تمام اقسامش که بیان شد در یه تنبیه بیان فرموده، برخلاف مرحوم آقای شیخ که در چند جا بحث رو مطرح فرمودن. آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند هر دو اخباری رو رد کردن و روایت تسلیس رو و براءت رو تثبیت کردن، اما مع ذلك می فرمان شبهه‌ای وجود نداره در حسن احتیاط، در رجحان احتیاط، هم عقلا و هم شرعا. یه نکته ای رو عرض کنم مستفاده از کلام مرحوم آقای شیخ، مخصوصا در جلد 1 رسائل صفحه 347، اینه که براءت و احتیاط شرعی رو قبول نداره چون ادلش رو تمام نمیدونن. فرماد لأن الاصول التي مدرکها حکم العقل لل اخبار لقصورها عن افادت اعتبارها کل براءت و الاحتیاط و تخییر. البته مستفاد از بعض کلماتش مثل جلد 2 صفحه 148، جلد 1 384، اینه که احتیاط و براءت شرعی رو قبول داره، اما مرحوم آقای آخوند براءت و احتیاط شرعی رو قبول داره. خلاصه مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند هر دو قائل به حسن احتیاطن عقلا و شرعا. مرحوم شیخ همونطوری که بیان شد در چند مورد به این مطلب تصریح داره، چه در عبادات چه در غیر عبادات که توسلیات باشه، و اگه شخصی احتیاط کنه در شبهات وجوبیه عمل رو بیاره، در شبهات تحریمیه عمل رو ترک کنه به دائی احتمال عبد در شبهه وجوبیه و بدائی نه در شبهات تحریمیه ثواب هم بهش داده میشه. الثانی انه لا شبهت فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا فی شبهت الوجوبیه، لا اشکال ولا شبهت در این که حسن است، رجحان داره احتیاط شرعا و عقلا در شبهه وجوبیه، لا شبهت فی حسن الاحتیاط، یعنی همون رجحان داشتن و حسن بودن. در شبهه وجوبیه او تحریمیه فل عبادات و غیرها، چه در عبادات چه در غیر عبادات. فل عبادات مربوط به شبهه وجوبی است که گاهی تعبدی مثل غسل اول ماه، اخرى توسلی مثل تطهیر ساتر بر اثر کما لا ینبتن ارتیاب، کما این که سزاوار نیست شک فی استحقاق ثواب، در اون جایی که شخص مستحق ثواب، در اون جایی که ازحتاط احتیاط بکنه، یعنی عطا، این عطف تفسیر احتیاطی، یعنی عطا در شبهه وجوبیه یا ترک کنه در شبهه تحریمیه، بدایع احتمال امر، این بدایع احتمال امر مربوط به شبهه وجوبی است، الامر یعنی امر شارع، بدایع احتمال امر شارع، عل النهی یعنی بدایع احتمال نهی شارع، این هم مربوط به شبهه تحریمی است، مثل ترک شرب توتون، ترک انا مشتبه و امثال ذلک. برای ما یشکل انشاءالله برای جلسه بعد.